گریه میکنه، خودتون قبول نمیکنی و بعدن ضررشو متوجه خواهید شد.
سفره آماده، سر سفره گدا آماده، کرم آماده و من آماده، خدا آماده.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن.
سفره گسترده
و ضیافتی برپاست، همه دعوت شدیم. دعوت
بدون تعارف میگیم، اونهایی را که دست از گناه بر می دارند در متوسطین از مؤمنین، این پشتوانش مسئله باور به قیامت است. اگر اینا بدونن اون طرف خبری نیست، گوش کن، از هر حیوان وحشی وحشی تر است انسان، از هر درندهی بدتر است این انسان. در بعد شهوت هیچ حیوانی به پای این نمیرسد، از غضب هیچ حیوانی به پای این نمیرسد. آنچه که شهوت و غضب انسان رو مهار کرده است، اعتقاد به قیامت است، که اگر این اعتقاد نباشد، سوء عملی که در این روایت هست از اون سوء عمل هاست که از هیچ گرگی صادر نمیشه اون عمل سیئه، از هیچ خوکی صادر نمیشه اون عمل شهوتی سیئهش. من چه تعبیر بکنم؟ همچی صاف بگم، انسان اینه. این موجب میشود که آخرت یادش بره. آخرت یادش رفت دیگه آدم نیست، دموش از حیوان پستر است.
یا رحمان،
صحبت‌های آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه رو به اتفاق شنیدیم. اینجا رادیو معارف است، برنامه دعوت. قرآن هست و بهار قرآن و بهار طبیعت، و می‌خوایم بریم سراغ آیه‌های رویش، بیان آیاتی در قرآن که به بهار و طبیعت اشاره داره.
آیهان رویش.
والذی خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.
حجة الإسلام والمسلمين راسل، کارشناس قرآنی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار. بهار قرآن و بهار طبیعت همراه شده، با هم سراغ اون دسته از آیات قرآن بریم که ما رو با طبیعت بیشتر آشنا میکنه تا از اون درس ها بگیریم. یکی از اون آیات آیه 67 سوره مبارک غافر هست در جزء 24 قرآن کریم. فرمود هو الذی خلقکم من تراب، اوست اون کسی که، فقط اوه که این کارو کرده، اینو ببینید و بدونید، اوست که شما رو آفرید از خاک، خلقت ما، خلقت اولیه ما، آدم ابوالبشر از جنس خاکه. ثم من نطفته، بعدن ادامه پیدا کرده بشر به وسیله نطفه. ثم من علقته، این نطفه به خون بسته شده تبدیل میشه در رحم مادر. ثم یخرجکم طفلا، سپس شما رو به صورت یک طفلی خداوند خارج میکنه از شکم مادر، که در این هم نشانه هایی است برای خردمندان. این بچه موقعی که میخواد به دنیا بیاد واژگون میشه و از سر بیرون میاد. این اتفاقات عجیبی که موقع وضع حمل اتفاق میفته، اینا رو باید به چشم نشانه خدا نگاه کرد. پس این آیه شریفه میفرماید که ای انسان ها، در این قرآن خیلی جاها به شما توجه دادیم به نشانه های آفاقی خدا، اون نشانه هایی از خدا که در عالم خلقت پیرامون شماست. اما از نشانه های انفسی غافل نشین. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این خوشتر سخن نبود بیانی. مبادا همش به دنبال نشانه خدا بیرون خودتون باشید. خودتون یک کارخانه و یک در واقع نمایشگاه بزرگ از نشانه های خدا هستین. خیلی در وجود خودتون نشانه است برای رسیدن به خدا. به خودتون نگاه کنید، خدا چطور این قطره آب نجس رو تبدیل میکنه به یک طفل که به دنیا میاد، همه قربون صدقه این بچه میرن، همه مشعوف میشن از دیدن این بچه. در ادامه فرمود ثم لتبلغوا اشدکم، وقتی بچه بودید به یاد بیارید هیچ قوایی نداشتین، یه مگس رو نمیتونستید از رو خودتون بپرونید، و شما طفل ضعیف رو خدا در جوانی رسوند به نهایت قوای خودتون. به تعبیر روایات مواظب باشید سکر شباب شما رو نگیره در جوانی. یکی از مستی‌های پنجگانه که در روایات داره عاقل از اونا خود رو نگه می‌داره، مستی جوانی است. مبادا مست بشید، مبادا عقلتون بره کنار. این قوا رو در راه بندگی خدا خرج بکنید. به یاد بیارید روزی که نمی‌توانستید هیچ کاری کنید، طفل بودید، و به یاد بیارید که مدتی نخواهد گذشت که این قوا رو از دست میدید، پیر میشید. در ادامه فرمود ثم لتكونوا شيوخا، بعد از این پیر خواهید شد. البته در ادامه آیه فرمود بعضیا به مرحله پیری نمیرسن، در دورهای قبل از دار دنیا میرن، ولی انشاءالله از خدا میخواییم به برکت این ماه مبارک همه ما رو به مرحله پیری برساند و به ما طول عمر بده در راه بندگی خودش خرج کنیم و مایه عزت ما باشه انشاءالله.
درسته که خدا اجر روزه رو خودش میده، ولی من کاری به ثوابش ندارم. به هیچ قیمتی حاضر نیستم فرمان خدای عزیز رو کوچیک بشمارم. حیف این خدای به این خوبی نیست توی همچین ماهی ما رو دعوت کرده سر سفره مهمانی خودش و رزق پاکیزش داره به ما روزی میده. پس خوبه ما هم یه مهمونه مؤدب و مطیع و شاکر باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون از همراهیتون. شمایی که توفیق روزه گرفتن دارید و نورانی شدید، به اونایی که به هر دلیل روزه نمیگیرن، چون در واقع میتونن روزه بگیرن اما نمیگیرن، به اونا بفرمایید که روزه چقدر شیرینه.
هر انسان در این جامعه الان وسیله ابزار سنتی داره، بزنید که ماشین پر داره مردم. این ماشین سال یه وقت که میره تعمیرگاه و قطعاتش رو باز میکنی و گریس میزنی و روغنکاری میکنی، دوباره میبندی، یک سال دیگه مثل ساعت تیک 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 کار میکنه. روزه این کار با بدن انسان میکنه. سال یک ماه بدن نیاز به استراحت داره و روغنکاری و تمیزکاری. که خدا در ماه روز میگه ضیافت مهمانی، خدا در مهمانی چیزی میده که تمام سال به کارت بیاید. این بدن رو دوباره تعمیر میکنه که تا سال دیگه این موقع کار کنه.
میگم کاش که توی پیامک هاتون اسمتونم مینوشتید که با اسم زیباتون صداتون بزنیم. 919-9355 نوشتن، بهش میگم تو جاده مثل میزنم و وقتی که ماشین روبروی چراغ میزنه و حضور پلیس رو به شما هشدار میده و تو اون راننده رو اصلا نمیشناسی، ولی چه کار میکنی؟ احتیاط میکنی. اگه 124,000 پیغمبر و ائمه راست میگفتن و جهنمی در کار باشه، تو چه کار میخوای بکنی؟
اینایی که میدانن روزه بگیرن ولی نمیگیرن باید بدانن روزه و نماز یک امر مهم و واجبی هستش در زندگی، ولی اینها لذت نمیبرن از روزه گرفتن. خلاصه اینها اگر یه مقدارم ایمانشان قوی باشه انشاءالله و پی ببرن به فوائد روزه که روزه چه فایده هایی برای سلامتی اونها داره، هیچ وقت اینطوری بی اهمیت به روزه نیستم. طیبه رستمی هستم از همه جا.
۹۱۶۲۳۳۴ نوشتن سلام، خدا قوت، درود بر شما، قبول باشه، خیلی ممنون. همچنین نوشتن هر عمل نیکی نوری داره که دل انسان رو روشن میکنه، از خدا میخواییم نور روزه رو در دلمون بیفکنه. آمین یا رب العالمین.
طول عمل قساوت قلب به این معنا میآورد، به جوری که دیگر دل هیچ راهی به معنویت دیگه نداره، به هیچ بسته میشه. لذا در روایات ما روایت زیاد داریم که هیچ وقت نشینین پیش خودتون هی وعده بدین حالا حالا ها هستین. اذا چی امسیت فلا تحدث نفسک چی بالصباح و اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمسا. این تعبیره، شب رو روز آوردی روز چیز نکن تا شب هستم، شب وعده ندی تا صبح هستم. هیچ وقت اینجوری نباشه، به خود وعده بود ندی تو دنیا، همیشه در گوش دلت بگو رفتنی هستی رفتنی هستی.
پاک و حلال با صفا و زلال. یاد کنیم نعمت‌های خدا را، نعمت‌های خدا را.
دعوت
ویژه برنامه افطار رادیو معارف.
این قوری و در واقع آب جوش و چای دم کردن و که آقای محمودی صداشو پخش کرد در ابتدای همین بخشی که شنیدیم، واقعا تو این لحظه انسان خیلی گرسنه‌اش میشه. قبول باشه نماز و روزتون. 917-6524 گفتن که یکی از اون اثراتش اینی که روزه انسانو خوش اخلاق تر میکنه. حیف روزه نگیرید، دستتون درد نکنه. این همه نعمت، این همه در واقع لطف خداوندی که هست، هر که فکرت نکند به قول شاعر نقش بود بر دیوار. وقتی که هست ما بایستی قدر بدونیم، هر جای که هستیم راه میریم، نفس میکشیم، میشینیم، برمیخیزیم، سر سفره خدا هستیم، این سفره رو قدر بدونیم. انشاءالله این سفره همیشه برای ما نعمت سلامتی بیاره که الان میخوایم بریم سر سفره سلامتم بشینیم.
دعوت
سفره سلامت، سفره کرامت. آقای دکتر مسعود جعفر اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه هموطنانمون در کشور عزیزمون ایران. در ادامه مطالب روز گذشته که به مصرف مواد قندی ساده پرداختیم، اجازه میخوام که امروز در خصوص مواد قندی پیچیده و نشاسته ها توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران ارائه کنم. 60% از انرژی بدن که تقریبا معادل 130 تا 150 گرم ماده غذایی خشک میشه، میزان نشاسته مورد نیاز بدن در طول 24 ساعت شبانه روز هست. منبع اصلی تامین این نشاسته به طور معمول غلات و گیاهانی مانند سیب زمینی هست. غلات به صورت مستقیم مثل نان و برنج و به صورت غیر مستقیم مثل محصولاتی مانند ماکارانی مورد استفاده قرار میگیره و سیب زمینی به اشکال مختلف در سفره غذایی ما جا داره. توصیه میشه که مصرف سیب زمینی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و بیشتر سعی کنیم از غلات، اون هم به شکل کامل و سبوسدار، در سفره غذایی خودمون استفاده بکنیم. مواد نشاسته‌ای پیچیده حدوداً 2 تا 4 ساعت مراحل هضم اون و تبدیل شدن اون به مواد قندی ساده طول میکشه و این مدت زمان خوبیه برای اینکه این مواد قندی موجود در سفره غذایی به تدریج وارد خون بشه و به تدریج جذب سلول‌های بدن بشه و بتونه اون تعادل قند خون رو در بدن ایجاد بکنه با ترشح انسولینی که توسط غده لوزالمعده صورت میگیره. متاسفانه به دلیل استفاده از غلاتی که سبوسگیری میشه، چه به شکل نانهای سفید یا آردهای نول و آردهای ستاره و آردهای کیکپزی و شیرینی پزی و فراورده هایی مثل ماکارانی که از درصد سبوس بسیار بسیار پایین تری برخوردار هستند، سبوس که عامل اصلی تأخیر در هضم و جذب و حتی تسهیل کننده دفع قند مازاد بدن در داخل روده ها هست، ما در حال حاضر با سونامی 2 بیماری مواجه هستیم. یکی از اونها دیابت و دیگری سونامی کبد چرب هست. هنگامی که قند بیش از مورد مصرف بدن وارد دستگاه گوارش و متعاقبا جذب خون میشه، برای این قند 2 اتفاق میفته. اتفاق اول این که توسط انسولین وارد سلول‌های بدن میشه، ایجاد تکه های چربی در داخل سلول های بدن میکنه و باعث چاقی فرد و استعداد ابتلا به دیابت میشه، به طوری که چاقی و دیابت ارتباط بسیار مستقیمی با هم دیگه دارن و یکی از درمان های اصلی دیابت نوع 2 کاهش وزن و کم کردن وزن بدن هست. ارتباط دوم، قند موجود در داخل گردش خون در صورتی که توسط سلول‌های بدن جذب نشه و وارد سلول‌های بدن نشه، در داخل سیستم گردش خون وارد کبد میشه و در داخل کبد تبدیل به چربی میشه. تحت عنوان تریگلیسیریدها از اون نام برده میشه. تجمع این چربی‌ها در داخل کبد به مرور زمان باعث میشه که کبد به شکل کبد چرب در بیاد. گریت های مختلفی داره، درجه 1، 2، 3 و 4 که در نهایت منجر به از کار افتادن کبد، نارسایی کبد و مرگ خواهد شد. یکی از درمان های اصلی و اساسی تنظیم و تعدیل مصرف مواد نشاسته‌ای و استفاده از نشاسته هایی با منبع غلات کامل هست برای درمان بیماری دیابت و کبد چرب. امیدوارم که مطالب مفید فایده بوده باشه انشاءالله.
لیلة القدر خدا این شب این ماه خداست، چه شبی برتر از آن است خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر همان خدا میده.
خیلی ممنون که قدم به قدم با ما همراه هستید. 912-0612 نوشتن سفره سلامت رو شنیدید؟ حیف نیست روزه نگیرید. خیلی ممنون از شما. 18:19 است الان و تقریبا 3-4 دقیقه دیگه بجنوردی های عزیزمون عذرخواهی میکنم بله بجنوردی عزیزمون افطار میکنن. کرمان 18:13، بندرعباس 18:15، یزد 18:25، یه مقدار بریم بالاتر عراق 18:44، خرم‌آباد 18:50، اردبیل 52، سنندج 56، ارومیه 19:05، دیگه چقدر رفتیم بالا. ایلام 18:57، کرمانشاه 18:55 و خلاصه سفره‌های افطار یکی پس از دیگری باز میشه در شهرها و دیارها استانها و این برکت نور میده و وقتی که نگاه میکنی میبینی که نور همه جا پراکنده شد به لطف و عنایات خداوندی. شهر مقدس قم 18:40 است و تهران هم 18:38. خیلی ممنون که با برنامه دعوت همچنان همراه هستید.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نماز، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله باز، فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغ میکنم دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماه، فرصتمون غنیمته، عمر آدم کوتاه، روزه روز و ذکر شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاهه.
دعا میکنیم برای عاقبت بخیری همه جوانهای عزیزمون، اون عزیزانی که وقتی که ما تلاوت قرآنشون رو گوش میدیم لذت میبریم، در واقع اینها رویش های قرآنی هستن که توی ماه مبارک رمضان اینها رو که میبینیم خیلی خوشحال میشون، نوجوانها و حافظان قرآن کریم رو. بریم بخش رویش های قرآنی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به که چه حال خوبی است در بهار، با بهار قرآن بودن.
رویش‌های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. گرامیانی که همراه هستید با برنامه دعوت، انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما و انشالله که روزهای بسیار خوبی در سال جدید پیش روی همه مردم عزیز ایران اسلامی قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستم با بخش گفتگویی برنامه و گفتگو میکنم با عزیزان و قاریان نوجوان کشورمون که از رویش های قرآنی هستن و خواهیم توی لحظه بریم تهران و گفتگوی داشته باشیم با آقا امیرعلی خیری عزیز که از قاریان نوجوان کشورمون هستن. آقا امیرعلی سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما مجری گرامی،
سلامت باشین. انشالله که سال خوبی رو شروع کرده باشی.
همینطور، ممنونم از شما.
زنده باشید. امیرعلی جان، یه معرفی از خودت انجام میدی برای ما بیشتر بشناسیمت؟
بنده امیرعلی خیری هستم، 11 ساله از استان تهران. حالا اگه میخواید رتبه ها من میتونم خودت
بله. قبل اینکه من بپرسم خودت بگو دیگه عزیزم.
بله، من سطح 4 سازمان تبلیغات رو دارم، سطح 4 تلاوت قرآن.
بله.
بعد توی جشنواره تلاوت های تقلیدی حاضر رتبه عالی شدم.
احسن، چقدر خوب، چقدر خوب.
بله.
از چند سالگی شروع کردی قرآن خوندن؟ امیرعلی
من از 4 سالگی که پدرم میخوند منم باش، البته مثلا حروف های قرآن، کلام های قرآن بلد نبودم، ولی آهنگ هاشو مثلا لحنشو با پدرم میخوندم.
ها، پس یه جورایی میشه گفت مشوق اصلی شما پدرتون بوداره؟
بله، استادم پدر.
بله، استادتون هم پدرتون بوده. ایشون هم حافظن یا قاری قرآن هستن؟
نه، قاری قرآن.
قاری قرآن هستن. خیلی هم عالی. مؤسسه خاصی نرفتی برای آموزش؟
نه نه پیش پدرم که خودشون هم جلسه دارن و شگه تغییری میکنن و من همونجا میرفتم و تو خونه هم با خود پدرم کار میکردم قرآن رو.
درسته. کنار همین آموزش هایی که اتفاق میافتاد بچه های دیگه همسن سال خودت بودن که با هم دوست بشین؟
بله بله، معمولا همسن سال خودمون تا مثلا 16-17 سال همسن سال خودمون هستن، مثلا کلاس اول و پیش دبستانی و اینا هم هستن.
درسته. چند تا دوست پیدا کردی تو این فرصت و تو این فاصله که تو کلاس قرآن بودی؟
چند تا که 75 تا شاگرد هستن. خب. و حالا اونایی که همسن بنده هستن میشه گفت که 7-8 تایی 10 تایی اینا.
با کدومشون خیلی صمیمی هستی؟
اسم ببرم؟
اسم ببریم. بله.
آقای محمدی، آقای مظفری، آقای قباری.
آها، یعنی صداشو میکنی میگی آقای محمدی یا اسم کوچیکشو میگی؟
نه اسم کوچیک دیگه تو جلسه. بله.
خب خیلی با هم دوستید دیگه طبیعتا.
بله بله.
باید خیلی خاطرهای خوبی داشته باشین.
بله بله، تو هم ما یه خاطره ای داریم، سفر مشهد رفته بودیم با بچه ها. بعد آره دیگه اونجا خیلی خوش گذشت و جلسه قرآن هم استفاده کردیم.
الحمدلله. چه سبکی کار میکنی؟
من از کوچیکیت عبدالباسط میخوندم، شکل استاد عبدالباسط. بعد یواش یواش رفتیم سبک منشاوی، الان دارم مصطفی اسماعیلی میخونم. ولی مثلا قطعاتی از سبکای دیگه هم مردم، مثلا یه قطعه از حسان، یه قطعه از کامل یوسف، یه قطعه از شعبان سید، یه قطعه از شعشایی.
خودشو سختره.
حالا استاد حسان به نظر من استاد شعبان سید.
درسته. تو قاریه ایرانی کدومشو بیشتر دوست داری؟
قاریه ایرانی همشون مثلا خوب میخونن.
نمیشه گفت
همشون خیلی خوب میخونن، نمیشه گفت. ولی من یکی از تلاوت هایی که میپسندم تلاوت استاد خزایی، استاد غلام نژاد.
آها خب. و این که خودت به چه سبکی گفتی میخونی الان؟
استاد مصطفی اسماعیل.
استاد مصطفی اسماعیل. تلاوت قرآن تا کجا میخوای ادامه بدی حالا امیرعلی؟
تا اینکه حافظ کل قرآن بشم و دیگه. آره حافظ قرآن بشم و کلم تو این عرصه با خوب ادامه بدم.
خب خیلی عالی. دوستات و خانوادت نظرشون راجب صدا و تلاوت شما چیه؟
مادرم که خیلی من تشویق میکنه و میگه آفرین و اینا. پدرم هم همینطور. ولی از لحاظ فنی هر سری چند تا نکته به من میگه که میتونم اونا اصلاح کنم. درست. برای تلاوت های بعدی.
خب اصلا برای که تلاوت خیلی خوبی داشته باشیم فکر میکنی که چه نکاتی یه قاری باید رعایت بکنه؟ یه قاری نوجوان
اولین چینه که دقیق باید تقلید بکنه. مثلا یه جا وسط تلاوت نیاد بگه من یادم رفت این فراز چی بود. دوم این که وقتی تلاوت کامل تقلید کرد باید تجوید رو رعایت کنه.
یعنی این که مفاهیم قرآن هم باید بدونه دیگه یه جورایی.
آره با ترجمه هم قبل از تلاوتی که بخواد بکنه بخونه و متوجه بشه. مثلا یکی سوال پرسید که این ترجمه شیه و بتونه جواب بده.
درسته. و اینکه تاثیرگذاریش هم بیشتره دیگه وقتی آدم خودش بله، متوجه بله، بله، میشه. میتونه دیگران هم خیلی قشنگ متوجه کنه.
بعد تجوید رو رعایت کنه و بعد نکات فنی که مثل نفس و نفس رسیدن و اینا.
درسته. امیرعلی شیرین ترین لحظه تلاوت قرآن برات کی بوده؟
شیرین ترین اون لحظه ای که حاضر رتبه میشن. خیلی اون لحظه رو من دوست دارم.
بله اونجا که خیلی خوبه. مطمئن بله. که قرآن میخونی کدومشو بیشتر دوست داری؟
قرآن میخونم همون لحظه ای که مردم گوش میدن و وقت از قرآنی که من میخونم استفاده میکنن و حرفای خداوند که تو قرآن اومده متوجه میشن.
بله.
شاید کسی اولین بارش باشه که قرآن گوش میده.
خب.
بله.
شنیدن اون میتونه کمکش بکنه.
آره مثلا یه نمونه بود که همین تو برنامه محفل یکی میگفت من مسلمون شدم بعد اینکه تلاوت یکی نوجوان رو شنیدم.
درسته. خب ممنونم امیرعلی خیلی عزیز. ما تو این لحظه ها که گفتگون تقریبا به پایان رسیده تو این فرصتی که داریم میخوام یه زحمت بکشی یه چند آیه بر ما تلاوت بکنی که انشالله لذت ببریم.
آره من این ذره کسالت دارم شدم گرفته ولی
ممنونم لطف کنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إلا من سبق عليه القول ومن وما آمن معه
کریم.
اللهم صل علی محمد.